بنابراین اون چی که با اضافه به ظرف سازگار است همون ملک است که انصب ملک است. اما مالک بودن چون معنایی را در بر دارد که ملک هم زیر پوشش اوست، لذا اگر مالک بخوانیم اولا و انصب است، زیرا خدای سبحان هم بدنه اشیاء امکانی را مالک است، سماوات و ارض و ما فیهن و ما بینهن را مالک است و هم نفوذ بر اینها را مالک است، نفوذ دارد، و هم اگر دیگران نفوذی داشته باشد این نفوذ را خدا به اونها اعطا کرده، هم اصل اجرام و اشیاء را خدا مالک است، هم نفوذ و سلطه بر اونها را خدا مالک است. کلمه مالک اونقدر وسعت دارد که هم خود موجودات را شامل می شود و هم سلطه بر موجودات را. خدا همونطوری که مالک سماوات و ارض است و خودش در سماوات و ارض نفوذ دارد، نفوذ در سماوات و ارض هم ملک خداست. خود این نفوذ هر کس در هر گوشه ملکی داشته باشد، یعنی نفوذ به سلطه‌ای داشته باشد، از آن خداست. خود این نفوذ را هم خدا مالک است و به دیگری اعطا می‌کند. قرآن کریم هم خدا را مالک سماوات و ارض می‌داند اولا، هم ملک سماوات و ارض یعنی نفوذ و فرمانروایی سماوات و ارض را مال خدا می‌داند ثانیا، و هم هر کسی هر نحوه ملکی در جهان پیدا کرد اون را هم به تملیک الهی می‌داند که خدا مالک بود و این ملک را به غیر داد ثالثاً، پس او می شود مالک کل، هم مالک سماوات و ارض است هم مالک ملک است. لذا قرآن هم خدا را به عنوان مالک سماوات و ارض معرفی می کند، هم نفوذ و فرمان روایی سماوات و ارض را مال خدا می داند که می گوید لله ملک و سماوات و ارض، و هم میگوید قل اللهم مالک الملک، یعنی نه تنها تو آسمان و زمین را مالکی، تو مالکیت را هم مالکی، تو سلطنت را هم مالکی، به هر که خواستی میدهی. قرآن کریم مالک را اونقدر توسعه داد که ملک را زیر پوششش آورد، نه ملک را اونقدر توسعه داده باشد که ملک را زیر پوشش او آورده باشد. قرآن نه تنها کل نظام را ملک حق می داند یک، و نه تنها خدای سبحان را ملک و ذو ملک می داند که می تواند در جهان نفوذ کند دو، بلکه می گوید هر جا نفوذ و سلطنتی هست که دیگران دارند این هم ملک خداست و خدا بینا دار که قول اللهم مالکن ملک، اصلا ملک مال اوست، نه تنها ملک مال اوست، نفوذ و سلطنت هم مال اوست، نه تنها خود ملک است که لله ملک السماوات والارض، بلکه دیگران هم اگر سلطه دارن عطیه اوست. قول اللهم مالک الملک تو تل ملک من تشا و تنز اول ملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیاد جل خیر نکه علا کل شین قدید، که هر کس سلطه دارد خواه حق خواه باطل، این عطیه خداست. منتها اگر حق بود به عنوان پاداش مرحمت میکند، اگر باطل بود به عنوان استدراج مرحمت میکند که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، ما بین های قدرت رو دادیم ببینیم چه میکند، که خود ملک هم زیر پوشش مالکیت خدای سبحان است. هر کس هر نفوذی دارد این نفوذش جز عطایای الهی است، خدا بر این نفوذ هم سلطه مالکی دارد که کسی را ملک می کند، یا ملک بر حوزه خاص یا ملک بر حوزه عام، و همه این کارها را به عنوان آزمایش و امتحان انجام می دهد که قول اللهم مالک الملک، تو مالک نفوذی، نه تنها مالک اجرام و اشیائی و نه تنها خود نافذی، بلکه نفوذی هم که دیگران دارن ملک توست. گاهی میدهی گاهی میگیری، گاهی میدی برای امتحان گاهی هم میگیری. قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اما خدایا در همه این کارها که ما گفتیم به اساس مشیت میکنی، به یدک الخیر، تو جز خیر چیزی نمیکنی، امتحان میکنی و این خیره. به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پس مالک اون چنان وسعت دارد که هم اشیا را و هم ملک بر اشیا را و هم مالک بودن بر ملک و اشیا را زیر پوشش میگیرد. لذا فرمود تبارک الذی بیده الملک. اینجا که منظور اضافه به ظرف است و چون مالک معنای عام دارد، دیگر سخن از استعمال لفظ در عکس از معنا و امثال ذلک نیست. اینجا چون خود مالک اون معنای عام همه رو زیر پوشش میگیرد، میتواند به یوم هم اضافه بشود، زیرا اگر اون چه به ظرف اضافه میشود ملک است و نه ملک، خدا هم مالک ملک است هم مالک ملک، پس میتوان مالک را به ظرف هم اضافه کرد. غرض اینه که این چنین نیست که ملک انصب باشد و مالک انصب نباشد، یا اون چنان نیست که چون همه این موجودات ملک خدا هستند اونجا ملک و مالک یکسان باشد. اونجا باید حدود الفاظ و مفاهیم هم حفظ شد، منتها مالک این وسعت را دارد. اینها مسائلی است که در نوع این کتاب ها ملازم فرمیده است.